بسم الله الرحمن الرحیم. اصول القسمه لابد من ثمرت لا تحسن القسمه الا اذا کان للتقسیم ثمره نافعه فی غرض المقسم بان تختلف الاقسام فی المميزات و الاحکام المقصوده فی موضع القسمه تا آخر. عرض می شود که مبحث سوم از مباحث باب قسمت مربوط است به اصول و ضوابط تقسیم بندی. یک تقسیم و دستبندی در هر موردی، در هر موضوعی، در مسائل علمی باشد، در مسائل اجتماعی باشد، اقتصادی باشد، هرچه. هنگامی یک تقسیم بندی منطقی هست و دسته بندی منطقی هست که مشتمل باشد بر چهار اصل و بر چهار قاعده که این اصول را، اصول چهارگانه را بهش میگن اصول قسمت، قواعد و ضوابط کلی قسمت. اصل اول این است که تقسیم ثمره داشته باشد. ما که امور را دسته بندی می کنیم برای اینکه به دردمون می خورد. تاجر که اموالش رو دسته بندی می کند تا اینکه به راحتی بتونه سود و زیان رو محاسبه بکنه. معلم یا متصدی مدرسه، مسئول مدرسه که کلاس ها رو دسته بندی می کند برای اینکه اول سال گرفتاری نداشته باشد که هر دانش آموزی را جدا جدا بگه تو برو فلان جا، تو برو، این نباشه، به راحتی بتونه به مقصود برسه. تقسیم باید دارای ثمره و فایده باشه، لغو نباشه، عبث نباشه. البته در عالم ما من تقسیم الا این که لهو ثمرتون، لهو فایدتون. این منظور نیست که همین جوری فایدت و مایی که داشت انسان بتونه تقسیم داشته باشه، نه، فایده داشته باشه، ثمره داشته باشد از اون جهتی که این شخص در مقام تقسیم برآمده. شخص نحوی از زاویه خاصی و از دید خاصی مسائل رو تقسیم میکنه، از این دید نحوی باید این تقسیم فایده داشته باشه. شخص منطقی از دید دیگری مسائل رو تقسیم میکنه، به دید او باید تقسیم مفید فایده باشه، اون جهتی را که قصدشه، مقصودشه از این تقسیم برسانه، ادا بکنه. دانشمند اصولی از زاویه دیگری مسائل رو تقسیم میکنه، باید از اون جهتی که اون مد نظر داره تقسیم فایده داشته باشه. حالا از جهت اصولی اگر فایده نداشت به درد اصولی نمیخوره، تقسیم برای اصولی لغوه، عبثه، ولو به درد منطقی بخوره. دانشمند منطقی همین تقسیم رو داشته باشه سود میبره، نتیجه میگیره. دانشمند اصولی همین تقسیم رو داشته باشه به دردش نمیخوره. این تقسیم برای اصولی لغوه، برای اصولی عبثه، ولو برای منطقی لغو نباشه، عبث نباشه. پس اصل اول این است که لابد للتقسیم من ثمره و من فایده، اون هم نه یک ثمره تو ما، یک فایده تو مایی در عالم داشته باشه که ما من تقسیم الا این که این چنین ثمره ای براش هست. ثمره من جهت مقصوده، از اون جهتی که این عالم، این مقسم، تقسیم کننده قصد داره، از اون دیدی که این به مسائل نگاه می کند، از این دید ثمره داشته باشه، ولو از دید دیگر مثمر ثمر نباشه، برای این نافع است. اما اگر از این دید ثمر نداشت، از جهات دیگه، از زوایای دیگه ثمر داشته باشه، تقسیم برای این آدم لغوه، بجا نیست. مثلا یکی دو نمونه مثال می زنن دیگه، بعد خودتون حساب بفرمایید، روشنم. فرض بفرمایید که دانشمند نحوی در مقام تقسیم برمیاد، الکلمت و اما اسم و اما فعل و اما حرف، این براش ثمره داره، چون در نحو میخواد خصوصیات اسم رو بشناسیم، خصوصیات فعل رو بشناسیم، چه مسند واقع میشه، مسند الی واقع میشه، چی و چی، خصوصیات حرف رو هم بشناسیم و به دنبالش احکامی که برای فعل بار میشه دانه دانه اون احکام رو بتونه بار بود. احکامی که برای اسم بار میشود، الاسم و مرفوع اون منصوب اون، هر کدوم احکامی داره اینها، احکامی که برای حرف هست، برای هر قسمش هر نوعش، اینا رو بار بکن. تقسیم کاملا پرباره، پرثمره. لذا در اول علم نحو این تقسیم بندی هست، معروفه. دوباره میاد فعل را تقسیم میکند به اقسامی. الفعل اما ماضی، اما مضارع و اما امر، ثمره داره. به واسطه ماضی دلالت میکند بر وقوع حدث در زمان گذشته. شخص نحوی باید برای دلالت بر گذشته فعلی به کار بگیره. مثلا میخواد خبر بدهد که زید در گذشته امر رو زده، ضارب بوده، نمیتونه بگه یضرب و امرون زیدن، باید بگه ضرب زیدون امر. این تقسیم به ماضی و مضارع براش نافعه، از نظر دستور زبانی رعایت قواعد براش لازمه، که نحوم برای این جهات. مضارع دلالت میکند بر حال یا استقبال، اخبار میکند از آینده، براش نافعه. امر دلالت میکند بر انشاء، برای شخص نحوی نافع است که در مقام انشاء باید به لغت عربی چه کلامی رو به کار ببریم، چه جوری بگیم، اینا براش مفیده. تقسیم یا اسم رو تقسیم میکند به معرفه و نکره، کجا معرفه به کار بگیریم، کجا نکره. احکامی که اسم معرفه داره میتونه مثلا مبتدا واقع بشه، نمیتونه. احکامی که نکره دارد الا ماشاءالله ملاحظه فرمودید. تقسیم بندی ها مثمر ثمره، از دید نحوی هم ثمر داره، برای نحوی تقسیمات حسن. اما حالا دانشمند نحوی بیاد بگه که فعل ماضی یا مکسور العین است، عین الفعلش کسره داره، یا مذموم العین است، عین الفعلش ذمه داره، یا مفتوح العین است، عین الفعلش فتحه داره، از اینا که خواهد. این هم یک تقسیمه، الفعل اما این اما اون یک تقسیم است، ولی از دید نحوی ثمر نداره، چون نحوی که راجع به کلمه بحث میکند من حیث الاعراب و البنا داره بحث میکند. خب اینا هر کدوم باشد، مکسور العین باشد، فعل ماضی مبنیه، مبنی بر فتح ضربه، مذموم العین باشد، مبنی بر فتح شرفه، مکسور العین باشد، مبنی بر فتح از حسبه. پس دردی برای نحوی دوا نشد. اون میخواد بگه فعل ماضی مبنی هست، فعل مضارع معربه، امر مبنی بر جزم مجزومه، اینا. حالا امر میخواد این امر باشد، اضرب باشد یا اکتب باشد، چه فرقی به حالش داره، هر دو مبنی بر جزمن. ضربه باشد یا کتبه باشد یا علمه باشد یا حسونه باشد، شرفه باشد، هر جوری که باشه اون آخرش فرقی نداره. این تقسیم بندی برای نحوی دردی رو دو. اما برای صرفی چرا؟ عالم صرفی در اول تصریف این تقسیم بندی براش نافعه، که اگر ماضی عین الفعلش مفتوح باشد، در مضارع سه وجه جایزه، یا عین الفعلش اونم مفتوح هست، من ایم نعو، اون شیش بابی که درست میکنن در شرح امثله همین هست دیگه، یا عین الفعلش مکسور است، ضرب یضرب، یا عین الفعلش مذموم است، مثلا نصر ینصر. ماضی مفتوح العین شد، مضارع سه قسم داره، از نظر تصریفی فرق داره و هر کدوم نتیجه ای داره. اونجایی که عین الفعلش مکسور باشه، مکسور العین باشد، مضارع دو وجه بیشتر نداره، یا اونم عین الفعلش مکسور است، حسب یحسب، یا اونم عین الفعلش مفتوح است، علم یعلم. اونجایی که ماضی مذموم العین باشد، مضارع یک قسم بیشتر ندارد، اونم عین الفعلش همیشه مذموم است، مثل حسن یحسن، شرف یشرف مثلا و امثال ذلک. این ملاحظه میکنید که یک تقسیم از دیدگاه نحوی ثمر نداره، از دیدگاه صرفی ممکنه ثمر داشته باشه. بنابراین باید تقسیم لهو ثمره، اونم من جهتی که تقسیم کننده در نظر داره، نحویست جنبه نحویش، صرفیست جنبه صرفیش. منطقیست جنبه منطقیش، اصولیست جنبه اصولیش، از اون زاویه باید تقسیم مثمر ثمر باشه. یه نمونه دیگه ذکر میکنن، این مال نحو بود، نمونه از خود منطق. اون این است که شما در حاشیه ملا عبدالله در کتابای دیگر منطقی ملاحظه کردید، دلالت رو که مطرح میکنن میگن الدلالتو علی ثلاثه اقسام: وضعیه، عقلیه، طبعیه. بعد دوباره میگن و کل واحد از این سه قسم دو قسم دارد، یا لفظیه است یا غیر لفظیه. بعضی هم اول این رو میارن الدلالتو اما لفظیه و اما غیر لفظیه، و کل منهما اما عقلی اما طبعی و اما وضع. خاطر شریفتون باشه این اقسام رو من همه رو در جای خودش گفتم. منتها مرحوم مظفر کاملا منطقی برخورد کردن، دلالت رو که سه قسم کردن، طبعیه، عقلیه، وضعیه، بعد نیومدن بگن کل منها دو قسمه، یا لفظیه یا غیر لفظیه. مستقیم گفتن والوضعیه منها علا دو قسم، طبعیه را به این دو قسم تقسیم نکردن، عقلیه را به این دو قسم تقسیم نکردن چون ثمر نداشت. وضعیه طبعیه چه لفظیه باشه چه غیر لفظیه حکمش یک، ثمره نداره. عقلیه‌ش هم چه لفظیه باشد چه غیر لفظیه، مهم حکم عقل است، یکسانه. ولی وضعیه رو دو قسم کردن چون این تقسیم ثمر داشت، وضعیه اما لفظیتون و اما غیر لفظیه، ثمرش این است که واللفظیتو اما مطابقتون و اما تضمن و اما التزام. و این مهم بود که باید معرف دلالتش مطابقی باشد، باید چی باشه، این در منطق کاملا مهمه. ملاحظه فرمودید که اون جهاتی که دخیل هست از دید منطقی تقسیمات رو ذکر کردن، اون جهاتی که نه دخالتی نداره، باشه یا نباشه فرقی نداره، اون تقسیمات رو متعرض نشدن. همون جا هم در پاورقی که داشتن این نکته رو ذکر کردن، اینجا مالا اشاره می. این یک جهت. بنابراین لابد دل تقسیم من ثمره از اون جهتی که این آقای مقسم مد نظر داره، براش فایده داشته باشه، برای هر قسمی بتوند حکمی ثابت بکند. اما همه اقسام از دید من نحوی یه جور باشن، همه آخرشون مبنی بر فتح است، از این جهت فرقی ندارن، ثمره ای ظاهر نمی شود. تقسیم بندی برای نحوی غلطه، حالا برای صرفی درست باشد و بحث دیگه. این یک. اصل دوم از چهار اصل قسمت و تقسیم بندی که در خود تعریف قسمت هم آمده بود، تجزئت و شی و تفریق و الى امور متباینه. اصل دوم این است که اقسام یک مقسم و یک تقسیم همشون با هم تباین کلی داشته باشه. بالاخره این اقسام دو قسم یا ده قسم رو که با هم مقایسه میکنیم، از نسب اربع بینشون یه نسبتی هست، اینا دوتا کلی هست. الانسان اما عالم و اما جاهل. عالم یک کلی است، مفهوم کلی، جاهلم یه مفهوم کلی. الانسان اما ابیض اما اسود، هر کدوم یه مفهوم کلیه. خود این اقسام رو که با هم مقایسه میکنیم از نسب اربع یا بینشون تساوی کلی است، دو تا موجبه کلیه درست میشه، یا بینشون عام و خاص مطلقه، یه موجبه کلیه و یه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، یا بینشون آمین منوچ هست، یا بینشون تباین کلیست دیگه. نسب از این چهارتا خارج نشد، بحث نسب رو تفصیلا گفت. حالا در مقام تقسیم بندی قانون این است که این اقسام خداشون با یکدیگر، نه با مقسم که اون محاسبه شد، هر قسمی به عین مقسم موجوده در تقسیم کلی به افرادش، کل به اجزا حساب دیگری دارد، اونو انشالله در درسای بعدی میره، نسبت به مقسم کاری نده. خود اقسام با یکدیگر، هر قسمی با قسم دیگر باید متباینان باشن. این همون بود که میگفتیم قسیم باشن، هر قسمی با قسم دیگر قسیم هم باشن، یعنی بینشون تباین کلی باشه، از اینها دو تا سالبه جز کلیه درست بشه. بر هیچ فردی از افراد این قسم اون قسم صادق نیست، و بر هیچ فردی از افراد اون قسمم این صادق نیست. العدد اما زوجون و اما فرد، ولا شیء من الزوج به فرد ولا شیء من الفرد به زوج تباین کلی. این چنین باشه، اقسام با همدیگه قسیم باشه. بنابراین تساوی کلی بین اقسام باشه، تقسیم غلط. الانسان اما انسان و اما بشر، تساوی کلی است. کل انسان بشر و کل بشر انسان. الانسان اما انسان و اما ناطق، تقسیم غلطه. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان. تساوی کلی باشه، تقسیم بیجاست. اگر عام و خاص مطلق باشن، تقسیم غلطه. الانسان اما عالم و اما مجتهد، مجتهد هم یک قسم از اقسام عالم هست، جدا نیست. شما آمدید گفتید انسان یا عالم است، این یک قسم، این درست. دنبالش بگید و یا جاهل است، درسته، تباین دارن. ولی گفتید و یا مجتهد هست، این تقسیم غلطه. برای که قبل از اینکه این رو بیارید، اون عالمون این رو شامل شد، دربر گرفت، این قسم اون اولیست. مجتهد قسمی از اقسام عالم هست و قسم الشی که هرگز نمیشه قسیم الشی باشه، ضد الشی باشه، مقابل الشی باشه. این اخص از اون اعمه، هر اخصی در اعم داخل است. دیگه نمیشه قسیم او باشد و مقابل او باشد، بر هیچ فردی از افراد هم صادق نباشن، الا ولابد عالم بر تمام افراد مجتهد صادق هست. هم مخاص مطلقم بود. عامین منوج هم نباید باشن که هر قسمی بعضی از افراد قسم دیگر رو میگیرد و بعضی رو شامل نیست. الانسان اما ابیض و اما عالم غلطه، برای اینکه بعض العالم ابیض قسیم هم نیستن و بعض الابیض عالم، بعضی از افراد هم عالمن هم ابیض، و بعض العالم لیس به ابیض اسود و بعض الابیض لیس به عالم، اینجوری عامین منوجن. این هم بود، باز فل جمله تداخل دارن، یعنی هر قسمی بعضی از افراد قسم دیگر رو شامل شده، در بر گرفته، باز هم قسیم بودن درست نشد. تقسیم حقیقی اون تقسیمی است که به صورت قضیه منفصله حقیقی باشه، کما سیاتی در باب قضایا، که منفصله حقیقی قانونش اینه اجتماع این اقسام با هم محال است، ارتفاعشون هم محال است، الا ولابد عدد یا زوج است یا فرده. عددی پیدا نمی کنید که هم زوج باشد و هم فرد باشد، و عددی پیدا نمی کنید که نه زوج باشد و نه فرد باشد. اون معلوم می شد عدد نیست، صفر مثلا که نه زوج نه فرد، و الا یک فرده، دو زوجه. هرچی جلو بریم فرد داره و زوج داره، چیز روشن. تقسیم باید به این شکل باشد، منفصله حقیقی باشد، اقسام از هم جدا باشن، تا به صورت اما، به صورت قضیه منفصله بتونیم بگیم اما این و اما آن، به هر حکمی که این داشت اون دیگری نداشته باشه. پس لابد دفعه تقسیم که قانونش این است منفصله حقیقی باشد، این درست نمیشد الا به تباین کلی بین اقسام. تساوی کلی شد، تقسیم از ریشه غلطه، اینه هیچ که نداره. عام خاص مطلقم شد، باز همین جور است، این اخص داخل در عام، مقابل او نیست، اما نداره. عام خاص منوج هم شد، باز همین جور است، فل جمله تداخل دارن، اما این اما آن نیست که منفصله حقیقی بشه، تقسیم غلط. و سیعتی انشالله که اگر بخوایم ما از طریق قسمت حدود اشیا و رسوم اشیا رو به دست بیاریم، باید تقسیم اینجوری باشه، تقسیم منفصله حقیقی بشد. اگر غیر این شد، آم مخواست و این چیزا شد، نه به درد ما نمیشه. اول یکی دو مثال برای این جهت میزنن، گرچه ما مثالای عرض کردیم، بعد دو سه قاعده رو از این اصل ثانی نتیجه میگه که اونا مهمه. مثالی که ایشون میزنه این است که شما ملاحظه فرمودید در ادبیات، در هدایه، اسم رو تقسیم کرده، مرفوع و منصوب و مجرور. مرفوعات رو ثمانیه، هشت قسم درست کرده، منصوبات را دوازده قسم درست کرده، مجرورات هم دو قسم. حالا منصوبات که دوازده قسمه، یک کسی بیاد بگد الاسم المنصوب اما مفعولون، این درست، و اما حال و اما تمیز و اما مستثنا و اما ظرف، این و اما ظرفون غلطه. چرا غلطه؟ چون ظرف قسمی از اقسام پنجگانه مفعول است. مفاعیل خمسه داریم، پنج تا، یکیش مفعولون فی هست، ظرف زمان یا ظرف مکان. پس ظرف یک نوع از انواع مفعول است. شما که اول گفتید اما مفعولون شامل این هم شد، دوباره میاد میگید که و اما ظرفون، اینو قسیم او قرار میدید، مقابل او قرار میده، این در مقابل او نیست، این قسمی از اقسام اونه و قسم و شی قسیم و شی نمیشود، ضد و شی نمیشود، فرد و انسان ضد انسان نمیشود، حتما با انسان تطبیق داره، انطباق داره، داخل در انسانه نه بیرون از انسان. این یک مثال. مثال دیگری میزنن. فرض بفرمایید در علوم اجتماعی، حالا که مسئله جمعیت شناسی و اینا خیلی مطرح است، حالا ما بیایم جمعیت یک کشور رو تقسیم بکنیم، مثلا مثالی که ایشون میزنن، بگیم مردم عراق شش دستن، یا عالمن یک، یا جاهلن دو، یا غنیان سه، نه اینکه تقسیم ها جدا باشه، همه یک تقسیمه، مقسم مردم عراق، یا عالمن یک، یا جاهلن دو، یا غنیان سه، یا فقیرن چهار، یا سالمن پنج، یا مریضن شش. مقسم مردم عراق، اقسام این شش تا، این تقسیم بندی غلطه، برای که بس بعضی از هر قسمی داخل در قسم دیگه هست. این که میگید یا عالم است یا جاهل، تا اینجاش تداخل نیست، دنبالش میگید و یا غنی است، رب عالمن که هم رب انسان عراقی که هم عالم باشد و هم غنی باشه، مقابل هم نیستن، قسیم. دنبالش میگید و یا فقیر است، رب انسان عراقی که هم عالم باشد هم فقیر باشد، یا هم جاهل باشد هم غنی باشد، هم جاهل باشد و هم فقیر باشد، قابل جمع. دنبالش میگید و یا سالمن و یا مریض هستن، اونا هم قسیم نیستن، رب انسان عراقی که هم عالم است هم غنی است هم سالم، هر سه رو داره، هر سه رو داره، اینا قسیم نیستن، جدا نیستن، در بعض موارد تصادق دارن، آمین من وجهن. اون مثال اول عام خاص مطلقی بود، ظرف داخل در مفعوله، این مثال عام خاص من وجهی است. و رب انسان عراقی که هم عالم است هم غنی است و هم مریضه، نه سالم، اینجور نیست که این از هم جدا باشن. و قسم الهازا، این تقسیم بندی غلط، شما آمدید قسم هر شیعی را قسیم خود اون شیع قرار دادید و قسم و شیع داخل در شیع است، در تحت اون شیع است، نه اینکه قسیمش باشه خارج باشه و نکته مقابل باشه، قسیم یعنی مباین، مقابل، این چنین نیست. طریقه تقسیم بندی این است که ما در اون اولی بگیم المنصوب اما مفعول اما تمیز اما حال و امثال و ذالک، و المفعول اما ظرف و اما کذا و کذا، این رو جدا که تقسیم میکنیم خودش پنج فرد داره، پنج نوع داره، اینش درسته. اما بگیم اما مفعول و اما ظرف، این میشه غلط تقسیم بند. در این مثال بعدی هم طریقه تقسیم این است که سه تقسیم درست بکنیم، سه تقسیم جدا جدا، انسان عراقی اما عالم است و اما جاهل، شق ثالث هم نداره، منفصله حقیقی است. فردی رو پیدا نمی‌کنید که عراقی باشد هم عالم باشد هم جاهل، من جهت واحده. فردی رو پیدا نمی‌کنید که عراقی باشد نه عالم باشد نه جاهل، در خصوص انسان ولو ملکه و عدم ملکه هستند، ولی هم اجتماعشون محال است هم ارتفاعشون محال. این تقسیم درست. بعد دنبالش میتونید بگید که و کل منهما، انسان عراقی حالا عالم یا جاهل کاری نده، هر کدوم که باشد اما غنی و اما فقیر، باز درست. انسانی را پیدا نمی‌کنید که هم غنی باشد هم فقیر باشد، نه غنی باشد نه فقیر باشد، بالاخره یا دارد میشه غنی یا ندارد میشه فقیر، دو دو تا میشه چهار تا، هر یک از عالم و جاهل اما این است و اما آن است، نه اینکه اینا در مقابل اون باشند، همونان که دوباره به اینم تقسیم میشن، دو دو تا میشه چهار، هر یکی از این چهار تا کاری نداریم، عالم است یا فقیر است، سال غنی است، عالم است یا جاهل است، غنی است یا فقیر است، هر یکی از این چهار تا باز منقسم میشه به دو قسم، اما سالم است و اما مریضه، هر کدوم که باشه دو چهار تا میشه هشت تا، این در حقیقت هشت قسم میشود و سه تقسیم در طول هم اینجوری ما آمدیم تقسیم کردیم. میتونید اول اون تقسیم سوم رو بگذارید، مردم عراق یا سالمن یا مریض، هر کدوم که باشه یا غنی یا فقیر، هر کدوم که باشد یا عالمن یا جاهل، از هر کجا شروع بکنید فرقی نداره. ولی اینا تقسیمات جدا جداست، نه اینکه یک تقسیم باشد و همه این شیشتا اقسام یک تقسیم باشن و همه قسیم هم باشن، همه قسیم هم نیست. من ما ذکرنا دو سه قاعده استخراج میشه که اینا در تقسیمات مهمه. قاعده اول این است که هیچگاه قسم و شی قسیم و شی واقع نمیشه. این قسم شی است یعنی داخل در تحت این عنوانه، یه عنوان عامی است که اینو میگیره، دیگه نمیشه در همین آن قسیم او هم باشد، خارج از او باشه، مقابل او باشد، این محال است. ولذا گفتیم ظرف نمیتوند قسیم مفعول باشد، قسمی از اقسام مفعول. این یک. دو، متقابلا قسیم و شی هم نمیتوند قسم و شی باشد. چیزی که قسیم این شی است یعنی از او خارجه، از او بریده است، مقابل اوست، دیگه نمیتونه در همون آن داخل در این باشه، قسم این باشه، ممکن نیست. المنصوب اما مفعول و اما حال، حال جدای از مفعولاته، تمیز جدای از حال است، مستثنا جدای از هم است. دیگه نمیشود بگیم که مثلا این مستثنا در همین آنی که قسیم مفعول است در همین آن قسمی از اقسام مفعول هم هست، یا تمیز کذا حال کذا، امکان نداره. قسیم و شی قسم و شی واقع نمیشد. الانسان اما عالم و اما جاهل، دیگه نمیشد در همین آنی که جاهلون قسیم عالمون هست قسم عالمون هم باشد که بگیم عالم یا جاهل است یا عالم است، دیگه قسم او واقع نمیشد. این چیز روشن. مطلب سوم و قاعده سومی که از همین استخراج میشه نیست که تقسیم و شی الى نفسهی و الى غیرهی هم باطله. شما یه شی رو مقسم قرار بدید، بعد دوباره خود همان را یه قسم قرار بدید، یه قسمی هم از خارج اضافه بکنید، میشه تقسیم و شی الى نفسه و الى غیر. الانسان اما انسانون و اما کاتبون، غلطه. ضمن این که کاتبون داخل در انسان است، قسم و شی از اون اشکال رو داره، این اشکال رو هم دارد که تقسیم و شی از الى نفسه، انسان رو مقسم قرار دادید، دوباره خود انسان رو قسم قرار دادید، انسان یا انسان است یا کاتب است، حیوان یا حیوان است یا کذا، این تقسیم بندی هم غلطه. الا ولابد باید مقسم یه جوری باشد که در همه اقسام یافت بشه و منحصر به هیچ کدوم هم نباشه، لا به شرط باشه، با این قسم یجتمه، نه این این هست که در بقیه نباشد، با این یجتمه، با قسم دیگرم یجتمه و الی آخر. این جوری نیست که ما بتونیم بگیم که زید یا مثلا دست است یا انگشت است، زید یا زید است یا سر است، این جور تقسیم بندی غلط. تقسیم و شی میشد الی نفسی و الی غیر. شد سه تا قاعده که اینا مهمه. قسیم و شی قسم و شی نمیشه، قسم و شی قسیم و شی نمیشد، تقسیم و شی الی نفسی و الی غیرهی هم غلط. حالا یک کسی همینجا مچ مرحوم مظفر رو میگیره، شما که میگید تقسیم و شی الی نفسی و الی غیرهی غلطه، پس چرا خودتون این تقسیم رو کردید؟ اول بحث قسمت گفتید، سابقا هم در مباحث علم گفته بودید، فرموده بودید به این که العلم اما تصورون و اما تصدیقون، و خودتون هم فرموده بودید که مرادمون از علم یعنی تصور. هر موقع میگیم علم یعنی صورت ذهنیه تصورات، پس العلم اما تصورون و اما تصدیقون، یعنی التصور اما تصورون و اما تصدیقون، یه شد تقسیم و شی الی نفسی و الی غیره. شما که میگید اشکال داره، چجور خودتون تقسیم داشتید؟ فرماید که اونجا فرق داشت، اونجا علم را که مقسم قرار میدادیم علم به معنای تصوره، ولی از تصور گاهی تصور مطلق است، تصور لابشرط، لابشرط از این که حکمی درش باشد، دنبالش حکم و تصدیق باشد یا دنبالش این نباشه، مطلق التصور. علم به معنای مطلق صورت ذهنیه، اون مقسم بود. اون وقت میگفتیم اما تصورون، مراد از این تصور که قسم است خصوص اون علم به شرط لا بود، خصوص اون تصور به شرط لای از حکم بود، یعنی تصور ساده، تصوری که دنبالش حکم نباشه. پس مقسم مطلق و تصوره، علم به معنای تصور مطلق، تصور اعم از هر دو قسم مطلق، این مقسمه. اما تصورون این یک قسم، یعنی اون صورت ذهنیه ای که ساده باشد، بلا حکم باشد، این به شرط لای از حکم. و ما تصدیقون یعنی اون صورت ذهنیه ای که دنبالش حکم باشد، به شرط شی باشد. به شرط شی و به شرط لا اینها غیر از لا به شرط هستند. تصور بدون حکم به شرط لا. و اما تصدیقون یعنی خصوص اون تصوری که یستتبه او حکم، یستلزم او حکمی که به شرط شی باشد. هیچ موقع اینا شی به خودش تقسیم نشده، مقسم لا به شرط است و اقسام به شرط لا و به شرط شی هستند. به این اعتبارات قطعا فرق پیدا میکنن، بنابراین تقسیم و شی الا نفسی و الا غیرهی صورت نگیره. این دو اصل تا اینجا تباین داشته باشه. اصل سوم در باب قسمت این است که تقسیم بر اساس واحدی استوار باشد، نه بر چند اصل و اساس. هر تقسیمی که آدم انجام میداد باید اون تقسیم بر یک اساس مبتنی باشه. اگر این تقسیم بعض اقسامش بر یک اصل، بعض اقسامش بر اصل دیگه مبتنی شد، باز سودمند نیست، مشکل گشا نیست، مفید فایده نیست. رب امرن که تقسیمات گوناگونی داره، ولی هر تقسیمی روی یک اصله، روی یک حسابه، روی یک محاسبه است، نمیشه قاطی کرد. به عنوان مثال یک آقایی که کتابخانه تشکیل میده و کتابهایی رو اونجا جمع میکنه و در قفسها میگذاره، به ترتیب حروف الف با مینا رو مشخص میکنه، باید این تقسیم بندی بر اساس واحد باشه. در حرف الف اما اسم علم رو مد نظر دارد، همیشه باید همین باشه. اون علمی که اولش با همزه شروع میشه، علم اصول مثلا، اصول الفقه با همزه شروع میشه. در حرف الف اگر محل تقسیمش و اساس تقسیمش نام علم است، باید همیشه همین رو در نظر داشته باشه. هر کتابی هم که وارد میشه باید نام علمش رو ببیند که این برای چه علمی است، بر اساس الف با در اونجا تنظیم بکنه تا مشکل. اگر از ابتدا بر اساس نام کتاب‌ها پیش میرد که نام این کتاب چیه، اول کتاب اگر الف هست این رو در این قفسه الف قرار بده، اون یکی رو در قفسه ب، بر اساس نام کتاب‌هاست، تا آخر هم باید همین باشه. اینجور نباشد که دو تا کتاب رو بر اساس این تنظیم بکنه، دو تا کتاب بعدی رو به نام علمش در نظر بگیره، نه به نام کتاب قاطی میشه. به نام علمش حساب بکند اون توی الف جا میشد، به نام کتاب حساب بکند توی ب جا میشد، توی جیم جا میشه. یا از اول اگر بر اساس نام مؤلفین در نظر دارد، این مؤلف اسمش مثلا یا فامیلیش اولش حمزه است، الف، بر اساس این اگر در نظر دارد باید تا آخر هم بر همین اساس پیش بره. هر کتابی که بهش میاد نام مؤلف رو ببیند، اگر الف هست اول اسم اکبر مثلا هر چه هست اون رو در این طبقه قفسه قرار بده، اگر به هست در قفسه بعدی. اگه آمد چهار تا کتاب رو بر اساس نام مؤلفین دستبندی کرد، طبق حروف الف با، چهار تا رو بر اساس نام خود کتاب دستبندی کرد، چهار تا رو بر اساس نام علمی که موضوع کتاب است دستبندی کرد، قاطی میشه. وقت در مقام این که بگرده پیدا بکند اون کتاب رو، نمیتوند به کجا مراجعه بکند، میخواد در رابطه با علم و اصول بگرده، نمیتوند، حالا مطمئن نیست که این مسائل همش مربوط به اصول هست، یعنی دو تاش هست چهار تاش نیست. غرض از تقسیم سهولت رسیدن به مقصده، به آسانی بتونه به مطلبش برسه. اگر اینجوری کرد قاطی میشه دیگه، خط میشه، مثل اون آدمی که اصلا تقسیم بندی نداره، هر چی کتاب خریده همینجور از دم تو قفسه ها چیده، بعد تو گشتن هم دچار زحمت میشه، مشکل داره. باید در اساس واحد باشد. حروف الف با را که در نظر میگیرد یا بر اساس نام علم باشد الی آخر، یا بر اساس نام مؤلفین باشد همش از اول، یا بر اساس نام کتاب باشد الی آخر، دیگه عوض نکند که نصفش بر این اساس نصفش بر این، و الا تقسیم بندی صحیح از آب در نمیاد. و اون غرض از تقسیم که به سهولت به کتاب مورد نظر برسیم، اون حاصل نمیشه. این یه نمونه هست، باید بر اساس واحد باشه. بعد دیگه حالا تقسیم بندی ها زیاده، هر شیعی تقسیماتی دارن و هر کدوم از جهتی هست اشکالی نداره. ما خودمون در منطق، در همین المنطق، لفظ رو تقسیم کردیم، اما مختصون و اما مشترک. اینجا یک جهت مد نظر بود، اون جهت این که لفظ واحد باشد، اللفظ الواحد. اما گاهی تقسیم میکردیم به مترادف و متباین، این مال جای بود که لفظ متعدد باشه، این جهت مد نظر بود. گاهی تقسیم میکردیم به مفرد و مرکب، این مال جایی بود که لفظ دال یه لفظ باشد یا مرکب از دو یا چند لفظ باشه، هر کجا جهت تقسیم و اساس تقسیم یه جوری، مانعی ندارد که شیء واحد تقسیمات متعدد داشته باشد هر کدوم از یک جهت بر یک اصلی و اساسی استوار باشه، اون اساس واحد در اون تقسیم بایستی محفوظ باشد. اگر شما لفظ واحد رو بیارید تقسیم بکنید به مختص و مفرد، تقسیمتون غلطه، ممکنه لفظی هم مختص باشد و هم مفرد باشه، یا مختصون یا مفردون نداره. اما لفظ واحد رو بر اساس معنا میگید یا مختصون یا مشترک یا منقول، این تقسیم بندی درسته، تقسیم هم هستن که داشت. فعل رو از جهات گوناگون تقسیم میکنن در نفع، ماضی، مضارع، امر، یه تقسیمه. اینجا از نظر این که دلالت بر چه زمانی داشته باشه مد نظره. گاهی تقسیم میکنن به این که فعل یا معلوم است یا مجهول، جهت دیگه مد نظره، همین تقسیمه، همین فعله. فعل یا لازم است یا متعدی، جهت دیگری مد نظره، یا ثلاثی است یا رباعی، در هر کجا یک اصل و یک جهت منظوره، باید این محفوظ باشه. در همون تقسیم ممکن است حالا شیئی از جهات گوناگون تقسیمات مختلف، عمده این است که هر تقسیمی بر یک اساس استوار باشه، بر یک اصل استوار باشد. اگر جمعیت یک کشور رو بخوایم در یک تقسیم یه بار بر اساس نژاد در نظر بگیریم، در همین یک تقسیم مثلا انسان‌ها یا کذا، یه بار بر اساس زبان در نظر بگیریم، یه بار بر اساس رنگ در نظر بگیریم، یه بار بر اساس جهات دیگر، خب قاطی میشه، جمعیت شناسی نشود. ولی اگر همه رو از حیث زبان حساب بکنیم، تو این مملکت انسان‌ها به چهار دسته تقسیم میشن راحته: فارسی زبان، عرب زبان، ترک زبان، کرد زبان. مثلا تو اون مملکت انسان‌ها به 10 دسته تقسیم میشن از حیث زبان، جهت باید واحده باشه، از حیث نژاد اساس این باشه، از حیث جغرافیا اساس اون باشه. و الا اگر تقسیم بندی دو قسم از این 10 قسم بر این اساسه، دو قسم بر اساس دیگر، خلط میشه، خیلی از اقسام این در اون داخلن، خیلی از اون در این داخلن، نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. اصل چهارمی هم که اجمالاً اشاره بکنیم تطبیق بشد این است که تقسیم باید جامع و مانع باشه. اگر بخواد نتیجه منطقی داشته باشه، منطقی دنبال حدود و رسومه، بخواد نتیجه منطقی داشته باشد، باید تقسیم جامع افراد و مانع اغیار. شما یه وقت، حالا بحث میاد در آینده، یه وقت تقسیم میکنید بر اساس استقرا، یعنی رفتید تتبع کردید تا یه مقداری، دیدید که مردم این منطقه مثلا به 4 زبان حرف میزنن اما همه جا رو نگشت، شد استقرا، میگید انسان‌های در این منطقه یا این یا اون 4 دسته. این تقسیم، تقسیم جامع نیست، مگر استقرا شما تام باشه که یقین بکنید هیچ فردی و هیچ قومی نمونده. اما اگر استقرا شما ناقص باشد، تقسیم هم ناقص، باید تقسیم جامع همه افراد باشه. اون در جایی است که تقسیم به صورت حصری بیان بشه، حصر عقلی، حصر عقلی که شد دیگه جامع هست، کلمه یا اسم است یا فعل است یا هر، یعنی یا دلالت بر معنی مستقل کذا دارد میشه اسم، یا ندارد، نداشا مقترن به حد از منه ثلاثه است میشه فعل، یا نیست نبود میشه هر، شق چهارم هم نداره. باید اقسام جامع تمام افراد مقسم باشن و مانع اغیارم باشن، افراد این رو بگیرن، افراد غیر مقسم رو هم شامل نشن. و الا اگر جامع افراد نباشن تقسیم ناقصه، مانع اغیارم نباشن غیر رو هم بگیرن بازم تقسیم بندی غلطه. این مقسم تقسیم نشده، این شی تقسیم نشده، کلیتره، وسیعتره، اشیاء دیگری هم در این اقسام دخالت کرده، باز نتیجه منطقی نداره، باید جامع باشد و مانع باشه تا منطقی مطمئن باشد که همه اقسام مثلا حیوان همین هاست. بعد شروع بکند به این که فصل ها رو دست بیاره، جنس ها رو دست بیاره، تا بتوند فصل انسان، جنس انسان، اعراض انسان رو نتیجه بگیره، اون غرض منطقی. این هم مبحث اصول القسمه، اصلها و ضوابطی که تقسیم بندی بر اونها باید استوار باشد، این 4 اصل: 1. لابد من ثمره، باید فایده داشته باشد. لا تحسن القسمه، تقسیم بندی به جا نیست، نیکو نیست، الا اذا کان للتقسیم ثمرتون نافعتون، اونم نه نافعتون یعنی یه فایدتون مای داشته باشد، نافعتون در غرض مقسم. از اون زاویه‌ای که اون در نظر داره نحویست غرض نحوی، اصولیست غرض اصولی، هرچه به ان تختلف الاقسام، اقسامی که ذکر میشه با هم فرق داشته باشن در ممیزان، اسم ممیزاتی داره، فعل کذا، حرف کذا، و در احکامی که برشون بار میشه، المقصود این احکام در موضع قسمت که نحو باشد یه احکام داره، منطق باشد یه احکام دارد و الاخر. فاذا مثال میزنن، اذا قسم النحوی فعل را به اقسام ثلاثه، یعنی ماضی، مضارع و امر، این تقسیم بندی بجاست. چرا؟ فلان لکل قسم حکما یختص به، بدون جهت است که هر قسمی یه حکمی دارد مخصوص به خود، ماضی احکامی دارد، دلالت بر چی داره، مضارع کذا، تقسیم بندی بجاست، به درد نحوی میخوره. اما اذا اراد همین نحوی ان یقسم فعل ماضی را به سه قسم، یا مذموم العین است مثل شرفه، یا مفتوع العین است مثل ضربه، یا مکسور العین است مثل علمه حسبه، این تقسیم بندی برای نحوی مفید نیست. فلا یحسن از اون نحوی این تقسیم. چرا؟ لان الاقسام کلها، همه این سه قسم لها برای این اقسام حکم واحد در علم نحو هو البنا، این که همشون مبنیان، فعل ماضی مبنی بر فتح، مضارع معرب هست، فعل امر مجزوم مبنی بر جزم، از حیث بنا و اعراب او بحث داره، نه همشون یکن، نه اینکه یکی معرب باشد یکی مبنی که فرق داشت، همشون مبنیه. فیکون و تقسیم ابسن به لغون از دیدگاه نحوی، اما بخلاف مدون علم صرف برای او این تقسیم فایده داره. نویسنده علم صرف فنه او شنچین از سیگسه هو برای این مدون، مثل این تقسیم بندی به مکسور العین و فلان، لانتفاع اون مدون به این تقسیم در غرض صرفیش که عبارت است از تصریف کلمات، یعنی تغییرشون به اشکال مختلفه. ماضی اگر مفتوع باشه مضارع سه حالت داره، یا مفتوع هست نقش داره، در اون جهت تغییری که اون میخواد در لفظ به دردش میخوره. طبیعتا البته بعضی جا معنا هم فرق میکنه به این اختلاف، یا مذموم است مضارعش دو حالت مثلا یک حالت داره، یا مکسور است مضارعش دو حالت داره. تصریف یعنی همین تغییرات به احوالات مختلفه در اینجا هست. و لذا روی همین اصل اول که باید ثمره داشته باشد در غرض مقسم، روی همین اصل لم نقسم ما بر اون مظفر الدلالتین العقلیت و طبعیه فی الباب الاول که مباحث الفاظ بود، اونا رو تقسیم نکردیم به لفظیه و غیر لفظیه، فقط وضعیه رو تقسیم کردیم، چون این تقسیم در اون دوتا ثمر نداشت. وضعیه لفظیه باشن یا غیر لفظیه مهم نیست که به طبع هست، به حکم عقل هر کدوم دیگه، اقسام دیگه، ولی وضعیه رو که دو قسم کردیم ثمر داشت، خصوص لفظیش یا مطابقه بود یا تضمن یا التزام، و اونا مهم بود دانستنش. لأنه لا ثمرت شنچین از ثمره ای نبود که ترجا امید داشته بشد از این تقسیم، تقسیم این دو دلالت به لفظیه و غیر لفظیه در غرض منطقی، کما اشرنا الی ذلک به این ثمر نداشتن هنا، که در همون باب اول در تعلیقه طبق نسخه ای که من دارم صفحه 38 بود، حالا دیگه بابشو پیدا کردن راحته، ولی تقسیم وضعیه ثمر داشت که یا مطابقه میشد یا تضمن، و بعد خیلی جا نتیجه گرفتیم که محدود حد تام باید دلالت مطابقی باشد، این ثمره منطقی بود الاخر. اصل دوم، لابد من تباین الاقسام، هر قسمی با قسم دیگر متباین باشن به تباین کلی، تساوی غلطه، آمین من بچ و اینها هم غلط. ولا تسه القسمه از دید منطقی الا اذا کانت الاقسام متباینتن با یک دیگر، غیر متداخلتن در یک دیگر، تساوی بود، تداخل همه بر افراد هم، آم میر من وچن بود، تداخل هست بعضی از افراد این در اون داخله، و بلک آم مخاص مطلق هم تداخل نباشه، متباینتن غیر متداخلتن، لا یستق احدها، معنای تباین، صدق نکند یکی از این اقسام بر اون چی که صدق میکند بر او قسم دیگر، هیچ کدوم بر افراد یک دیگر صادق نباشد. و یشیر به این اصل دوم تباین تعریف قسمت، نفس خود تعریف قسمت هم اینو داشت، تجزئت و شیء و تفریق و الى امور متباینت، امور متباینه، تباین باشه نه متساویه نه عام من وجه فلان. حالا مثال میزنه، فاذا قسمت جناب عالی در نو منصوب از اسماء را، اسماء منصوبات را که 12 تان تقسیم بکنید به این، یا مفعول است یا حال است یا تمیز است یا مستثنا است، اینا بجاست، و یا ظرف است، این زیادی میشه چون این داخل در مفعول بود، ظرف همون مفعول فی است و مفعول 5 قسم بیشتر یکی از اقسامه، فهذا تقسیم باطل به اعتبار این اخیری که اضافه شد، لأن الظرف من اقسام المفعول، اسمش هم میذارن مفعول فی، مفعول به داریم، مفعول له داریم، اینم یک نوعش است که مفعول فی، مفعول مطلق داریم فلان. وقتی قسمی از اقسام شد دیگه فلا یکون و این ظرف قسیما لاون مفعول، و حالون که هر قسمی باید با قسم دیگر قسیم باشن تا منفصله حقیقیه درست بشه، الا تقسیم بندی ممیز نمیشه، جدا کننده نمیشه، کافی نیست. و مثل این تقسیم اینجوری رو اون تقسیمی است که یقولون ازش تعبیر میکنن به این، یلزم از این تقسیم ان یکون قسم و شی قسیما لشی، در حالی که ظرف قسمی از اقسام مفعول است و داخل در اوز آمده قسیم او شده با منفصله حقیقیه، و اما این یا او این گفتیم که این در مقابل اون میشد، هیچ موقع قسیم و شی در همون آن، قسم و شی در همون آن، قسیم و شی ما یعنی هم داخل باشه هم خارج باشد که نمیشه. مثال دیگه، و مثل هازا لو قسمنا سکان العراق را الى علما، یک تقسیم بیشتر نیست، سکان عراق مردم عراق یا عالمن و یا جاهلن و یا غنیین و یا فقیرن و یا مرزا هستن و یا اصحا هستن سالم هستن، شش دسته شد، تقسیم غلطه. و یقع مثل این گونه تقسیمات کثیرن لغیر المنطقیین، افراد عامی غیر منطقی، الغافلین، نوعی که غافل هستن، ممن از جمله کسانی که یرسل الکلام، رها میکنه سخن رو علا اواهنه، این تعبیر در جایی گفته میشد که کسی حرفی میزنه و پروای ثواب و خطا ندارد، این میگه یرسل الکلام علا اواهنه، جمع آهنه است، یعنی این که پروا ندارد که حق باشد یا باطل، افسار کلام رو به گردن خودش انداخته، کاری به این جهت ندارد. ولیکن این تقسیم لا ینطبق بر این اصل دومی که قررنا، که تباین کلی باشه، اینا ندارن، اینا عامین من وجه همه با هم، زیرا که اغنیا و فقرا که اینا هم دو قسم از اون اقسام ششگانه بودن، جدای از علما و جهلا و مرزا و اصحا نیستن، بلکه لابد ان یکون یا علما یا جهلا قسمی از اون هستن داخله، و یا اینکه مرزا یا اصحا دیگه جدا از اونا نیستن، بعضی افرادن هم عالمن هم غنیین هم مریضن، هم عالم است هم غنی است هم، بعضی هم نیستن، اینجوریه، هم جمع دارن و هم فرق دارن، اما خاص من وجهن، این عناوین با هم، خود عالم با جاهل قسیمن، غنی با فقیر جدا قسیمن، سالم و مریض، ولی اینکه همه رو با هم بیاریم هر ششتا رو مال یک مقسم قرار بدیم نه، بعضی از اقسام با بعضی تداخل دارن، عالم با غنی مثلا، عالم با مریض مثلا، اینا فلا یسه و ادخال این اغنیا و فقرا و امثال و ذالک مرتن ثانیه در قسم دیگر، این که داخل در علما و جهلاست، بالاخره همین علما هستن که یا غنی دارن یا فقیر، همین جهلان که یا این دیگه جدا نیست، باز دوباره بیایم بگیم یا عالمن یا جاهلن و یا فقیرن یا غنی هستن، این بعدیش دیگه میشه اضافه. و فی المثال در حقیقت ثلاث و قسمات، سه تقسیم هست نه یک تقسیم، اون درسته که جمعت فی قسمت واحده، ولی حالا غیر منطقی ممکنه اینجور تقسیم داشته باشه، ولی اصل در مثل این تقسیم این است که ان تقسم سکان یا تقسم جناب عالی سکان عراق را اولا به علما و جهلا، تقسیم درسته، قضیه منفصله است، شق ثالث نداره، ثم کل منهما علما باشن یا جهلا هر کدوم که باشه فرقی ندارد، الا اغنیا و فقرا، دو دو تا میشه 4 تا، فتحدث 4 تا اقسام، ثم کل من الاربع الى مرزا و اصحا، دو چهارتا میشه 8 تا، 3 تقسیم شد، و تکون الاقسام 8، 1 علما اغنیا مرزا، افرادی که هم عالمن هم غنیین هم مریض، 2 علما اغنیا اصحا، هم عالم است هم غنی است هم، 3 این دو قسم، 3 علما فقرا مرزا به جای اغنیا، علما فقرا هم عالم است هم فقیر است هم، 4 علما فقرا اصحا، هم عالم است، هم فقیر است، هم سالمه. 5 و 6 و 7 و 8 هم جهلا و اینها، جهلا و اغنیا و اسها، جهلا و اغنیا و مرزا، جهلا و فقرا و اسها، جهلا و فقرا و مرزا که میشه 8 الى آخره. فتفتن لما یرد علیکم من القسم تقسیمات لالا تقدر، مثل این غلطات که قسم و شی رو قسم و شی قرار ندید. و یتفرع بر این اصل دوم اموری چند. 1 انه لا یجوز ان تجعل یا تجعل جناب عالی قسم شی را قسیما لشی، چون قسم است یعنی داخل در این، قسیم است یعنی خارج و مقابلش، نمیشه تناقض. کما تقدم، مثل این که تجعل ظرف را قسیما للمفعول، غلط. 2 ولا یجوز ان تجعل قسیم شیء را قسما منه، قسیم است یعنی خارج مقابله، دیگه نمیشه در همون آن قسما باشه، یعنی داخل باشه در این اقسام. مثل این که تجعل جناب عالی در اون مثال اول حال را قسما از مفعول، حال قسیم مفعوله، تمیز قسیم این دوتاست، مستثنا قسیم این ستاست، نمیشه قسمی برای همین باشه جدا. منصوبات 12 تاست، این اقسامش. 3 ولا یجوز ان تقسم الشیء را الى نفسه و الى غیره، الانسان اما انسان و اما کاتبون، غلطه، برای که همونی که در مقسم بود در یک قسم هم همون به عینه آمده، این دیگه قسم او نیست، این خود او هست، عین او هست، جدا محسوب نمیشه. فقط زعم بعض العلماء این که تقسیم العلم به تصور به تصدیق در این باب منطق، ناقص گفتم، تقسیم العلم به تصور و تصدیق من هاذا الباب، از همین باب تقسیم الشیء از الی نفسی و الی غیره، گفتن غلطه. برای که شما میگید علم یعنی تصور، دوباره میگید العلم اما تصورون و اما تصدیقون، یعنی التصور اما تصورون و اما، این غلطه. جوابش ایشون جواب لما را، چرا زعم لما را این بس، این که منطقیین یفسرون علم را به تصور المطلق، میگن العلم هو تصور، تصور مطلق تصوری که دنبالش هیچی نیست، قید نداره. ولم یتفتن این بعض متوجه نشده الى معنی تصدیق، که تصدیق هم یک نوع تصوره، العلم یعنی تصور مطلق، دو قسم دارد، یکی تصور یعنی تصور ساده، یکی تصدیق یعنی تصور معل حکم، همش تصوره، یکی ساده و بلا حکم است، یکی مرکب غیر ساده و معل حکمه، و اینا به شرط شه و به شرط لان. ما انه تصدیق هم تصورون ایزن، صورت ذهنی یه ایست که دنبالش حکمه. قبلا بحث شد که تصدیق حکمی از احکام نفس، خودش علم نیست، اون تصورات که آمد زمینه میشه برای این حکم نفس، این فعل نفس است، و علم حصولی از مقوله انفعالات است، اونجا اینا رو از هم جدا کردیم، یکی نیستن. ولکنه تصدیق تصورون مقیدون بالحکم یستتبه احل حکم، از التصور که مقسمه است، یعنی التصور المطلق لا به شرط، اما تصورون ساده به شرط لا از حکم، و اما تصدیقون یعنی تصورون غیر ساده معل حکم به شرط شی، میشد قسیم. کما ان قسیم این تصدیق هم خصوص تصور سازج و ساده است که معرب ساده است، المقید به عدم الحکم خصوصی اینه، تصور ساده نه مطلق و تصور، پس یک قسم تصور ساده، یک قسم تصور معل حکم، و مقسم مطلق و تصور است که بر این هم ینطبق بر اون هم ینطبق. اما المقسم کما شرح ناسا، اما المقسم لی این دوتا فاوت تصور المطلق و لا به شرط الذي هو نفس العلم، اما از این که دنبالش حکم و تصدیقی باشد یا نباشد، این کلی. اصل سوم اساس القسمه، و یجب ان تؤسس تأسیس بشد هر قسمت و تقسیم بندی بر یک اساس، ای یجب ان یلاحظ در مقسم جهتون واحده، نه اینکه دو قسمش به یک اعتبار دو قسمش به اعتبار دیگه خلط نشه، و به اعتبارها یکون التقسیم، به اعتبار همین جهت واحده تقسیم شروع بشه. مثال فاذا قسمنا کتب یک کتابخانه را، میخوایم دسته بندی بکنیم، فلا بد ان تؤسس این تقسیم، تقسیم این کتب، اما بر اساس علوم نام علمها رو به ترتیب الف با بنویسیم همیشه از اول تا آخر، و فنون، یا بر اساس مؤلفین نام مؤلفین رو به ترتیب حروف الف با بنویسیم که حالا به اسم مؤلف بگردیم تو این قفسه کتاب ها رو پیدا بکنیم، یا بر اساس اسماء کتب که حالا اینا رو معین میکنن مشخص میکنن بر اساس اسماء کتب باشد، به ترتیب حروف الف با نام کتاب ها رو بنویسیم. اما اذا خلطنا بین این اقسام، بین این سه قسم، فالاقسام تتداخلوا، یک جا بر اساس حروف الفبا نام کتاب رو نوشتیم، یک جا نام مؤلف را. ممکن است که این کتابی رو که ما اینجا تو الفبا می‌کردیم در بخش ب باشه، چون به اسم مؤلفش نوشتیم خط میشه، غرض اصلی حاصل نمیشه. مثل ما اذا خلطنا بین اسماء کتب را و اسماء مؤلفین را به این شکل، فنلاحظ در حرف الف مثلا طارتن اسم کتاب رو که نوشته الحیات اونو بیاریم، و اخرى اسم مؤلف را که نوشته اکبر مثلا اونو بیاریم. این بینما ان کتاب این شخص قد یدخل فی حرف آخر، ممکنه اسم خودش با الف شروع میشه ولی کتابش با ب شروع میشه، با جیم شروع میشه، خلط نباید بشه. و شیء الواحد قد یکون مقسما لعده تقسیمات به اعتبار اختلاف جهت معتبره، هر تقسیمی مال یک جهته بر یک اساسه، یعنی همون اساس القسمه مختلفه. کما قسمنا ما لفظ را مرتن الى مختصن به غیره، مال جای بود که اللفظ واحد باشه به این اعتبار. اخرى الى مترادف و متباین، مال جای بود که لفظ متعدد باشه به این اعتبار. ثالثا الى مفرد و مرکب، مال جای بود که لفظ دال گاهی یک لفظ است نه بیشتر، گاهی دو لفظ است که با هم ترکیب شدن از این جهت. و کما قسمنا فصل را الى قریب و بعید مرتن، این به یک اعتبار، و الى مقبب و مقسم اخرى دو تقسیم داشت. و مثل این تقسیم بندی کثیر از هم در علوم و هم در غیر علوم که باید اساس مد نظر باشه. اصل چهارم جامعتن مانعه و یجب فی القسمت ان یکون مجموع الاقسام دو تا یا ده تا مساوی للمقسم، که بتونیم بگیم انسان کل انسانن اما عالمون و اما جاهل و کل عالمن او جاهلن، انسان همه اقسام با مقسم تساوی کلی داشته باشه. فتکون این قسمت جامعتن و مانعه، اما جامعه جامع هست لجمیع ما یمکن ان یدخل فیه در اون مقسم از اقسام، همه رو میگیرد فرد مستثنا، یعنی حاصرت الله حصر عقلی باید باشه تا ارزش داشته باشه، حاصرت الله این اقسام که لا یشز من الاقسام شیء، یک فردم بیرون. مانع هم هست، یعنی مانع هست از دخول غیر اقسام این مقسم در این مقسم. انسان یا عالم است یا جاهل، دیگه شیء ثالثی نیاوردیم که داخل بشه، حیوانات هم داخل در این بشن، شجر هم داخل بشه، اون غلطه تا برسیم فردم.